ملازم با این دیگر میشه. ممکنه به کسی رو یا انقسامات عینی در یک حدی متفاوت میشه، ولی انقسامات ذهنی را غیر از اینکه کلمه نیست احدی نمیگه متفاوت میشه. خب این پس یک بحث قدیمی خیلی اساسی و اصولی که از قدیم الایام از دوره قبل از ارسطو، اگرچه حالا به این صورت مطرح نبوده ولی قسمتی از این مسائل مطرح بوده. وقت مسئله دیگر، یعنی یه مطلب دیگر، اون کمیاتی که ما میگیم قابل انقسام هست آیا منحصر است به کمیات، یا حتی کمیت آیا منحصر است به کمیت قار یا کمیت غیر قار؟ من داریم کمیت قار میتونی خط و سرف و حدید، کمیت غیر قار حرکت و زمان اجزای این کمیت در با یک دیگر نیستن، هر جزش فانی می شود به جز دیگر. این همین سوال درباره زمان و درباره حرکت هم هست، آیا زمان مجموعه از آنات کوچک که هر آنی دیگه جلو و عقب ماضی و آینده و حال ندارد؟ این به موازات همون جزء الاحتجاز این کلام وقت میشه آنات و منجله اجزاء الاحتجازای کلام. خب پس زمان عبارت است از مجموع آنهای پی در پی که هر آن دیگه زمان نیست، چون زمان یعنی کمیت، همون جوری که هر نقطه خط نیست هر آن دیگه زمان نیست، یعنی آن خط کمیتی از مجموع که فراهم آمده از مجموع اموری که هیچ کدام کمیت نیستن، نقطه ها زمان هم کمیت غیر قاریست که فراهم آمده از مجموع آناتی که هیچ کدام زمان نیستن کمیت نیست. اگه این رو بگیم نظیر نظریه متکلمین در باب در اینجا در حرکت هم این هم نقطه مقابل قهرن این می شود که نه زمان و حرکت کمیاتی هستند، یعنی زمان واقعا یه حقیقت ممتد است و حرکت یک حقیقت امتداد داره، یه واحد ممتده، ولی این ذهن ما هست که او را منقطع می کنند به قسمت قبل و قسمت بعد، یعنی در واقع خودش یک بعد است، یک کشش است. توجه کردید؟ البته دیگه در اینجا اون مسئله که الان مطرح کردیم که ما دو نوع قسمت داریم، قسمت عینی و قسمت ذهنی، در باب زمان و حرکت مسئله تقسیم عینی دیگه معنی نداره در اونجا. توجه کردید؟ اونجا هر چی تقسیم که بکنیم همین تقسیم است که ذهن این را، اگر ما هر یه قطعه زمان داشته باشیم یک دقیقه، ذهن او را به دو تا نیم دقیقه و هر نیم دقیقه به دو نیم دیگر و هر دو نیم به دو نیم دیگر الی غیر النهایه، ممکنه به جایی برسه که خیال نتواند اون جزء کوچکی که در نظر بگیرد، ولی اون جزء در واقع جزئی از زمان است و قابل قسمت. حرکت هم همینه، یه شیء که حرکت میکند از جایی به جایی میرود، انتقال پیدا میکند، حرکت مبدعی داره و منتهایی و خودش یک کمیت است و قابل انقسام به اجزا. این هم در واقع بازی مسئله است که ما ضمن اینجا مقدمتاً باید بدانیم. پس یه بحث راجع به کمیت بود انقسامات، یکی همی که کمیت منحصر نیست به کمیت قاره، کمیت غیر قاره را ما داریم.
نصف کردن حرکت یعنی چی؟
یعنی نصف، یعنی بگید که قسمت اول حرکت ذهن، قسمت اول یعنی قسمت اول به قسمت دوم داره حرکت یا نداره؟ نه نصف کردن، گفتیم عینی که نمیگی.
نه همون در ذهن ما وقتی میگیم مثلا تقسیم حرکت چه تصوری داریم؟
شما ببینید یک اشیایی را که در ذهن تصور میکنید اصلا نمیتونید برای این اشیا عرض کنم که دو جزء فرض کنید، این جزءش و اون جزءش. توجه؟ مثلا فرض کنید تصوری که شما از نقطه دارید، شما برای نقطه میتونید دو جور فرض کنید؟
نه.
یا تصوری که حتی از امور نفسانی خودتون دارید، تصور از لذت، اگر دارید خود لذت، ولی شما در هر حرکتی، یعنی یک شیء که حرکت میکنه، فرض کنید مثلا یک کبوتر از اینجا حرکت کرد و اونجا حرکت کرد،
نه.
یه حرکت الان یک امر امتداد داره هست یا نیست؟
بله.
کشش داره یا نداره؟
بله.
خب چون کشش داره این به این که این کشیده شده روی این مسافت این حرکت کشیده شده یا نه
بس.
یعنی کششی دارد به اندازه این مسافت
منطبق بر این
مسافت به همین جوری که این مسافت منقسم میشه حرکت منقسم میشه با این تفاوت که اجزاء حرکت همه در زمان واحد جمعن اجزاء مسافت ولی اجزاء حرکت در زمان واحد با هم دیگر جمع نیستن در زمانهای متوالی پیدا میشه یعنی این یک امر کششدار هی پیدا میشه و معدوم میشه خب اون قسمت از حرکت که در اینجا قرار گرفته اون جزء مسافت رو اشغال کرده با اون قسمت که اینجا رو فرارکته غیر اونه دیگه
بله منظور بنده این است که آیا این قابلیت انقسام حرکت در اصل بر نمیگرده به قابلیت انقسام زمان و مسافت
نه همون که زمان حرکت بر نمیگرده اگه بگید منطبق بر اوست منطبق بر اوست البته زمان به حرکت برمیگرده نه اینکه حرکت به زمان برمیگرده توجه کردید مسئله حرکت حرکت و زمان دو تا در واقع دو امتداد نیست یعنی امتداد زمان به امتداد حرکت یکیست لذا هر متحرکی به خود زمانی داره توجه کردید حرکت از مال زمان نه امتداد حرکت چیز دیگری اون دو تا یکی برمیگرده ولی امتداد مسافت غیر از امتداد حرکت منطبق است بر اون توجه کردید نه اینکه اینم به اصطلاح حالا یه مقدمه بود که برای اینجا خواستیم حالا یه اموری قهرن پس ما اگر ما بعضی امور ما داریم که اینها فی حد ذاته خودشون امتداد دارن مثل حرکت های مکانی چون حرکت مکانی در مسافت هست مسافتش جسم قهرن امتداد یه چیزایی ممکنه ما داشته باشیم در اینجا هم بعد مکانی وجود داره هم بعد زمانی یعنی اگر یک کبوتر حرکت میکنه میاد به اینجا الان دو بعد در اینجا وجود داره یک بعد مکانی و یک بعد زمانی بعد مکانی همین مسافته بعد زمانی همونیست که از حرکت به وجود میاد و به زمان شما ببینید اگر این کبوتری دوتا شی حرکت کنه از روی این دیوار روی اون دوتا مرغ حرکت کنن از بالای سر این کوه به سر اون کوه بخوام بیرشون اینها ممکن است که همین مسافت واحد را یکی یک ساعت طی کنه یکی دو ساعت طی بکنه اینجور هست
نه
این مسافت را از نظر مسافت هر دو یه مسافت طی کردن هر دو هم حرکت کردن ولی یکی حرکتش کششش بیشتره دو ساعت دیگه یعنی اون بعدش بیشتره
نه
بیشتره
نه
عکس قضیه اگر باشه این در جایی است که یک حرکت سریع‌تر میشه قهره حرکت بطیع‌تر حرکت هر چه سریع‌تر میشه طولش کمتر میشه طول زمان کمتر میشه حالا اگر دو حرکت دو شی دو موجود دو حرکت دو اتومبیل با هم دیگر حرکت کنن با یک سرعت ولی یکی یک ساعت یکی یک ساعت حرکت کنه یکی دو ساعت حرکت کنه توجه کردی؟
نه
این که هر دو چیز اون وقت اینجا حرکت از نظر زمان ما اگه اینجا در نظر بگیریم از نظر بعد زمانی اینا هر دو دارای یک بعد هستن یک ساعت حرکت کرده این یک ساعت حرکت کرده ولی ببخشید نه من نقطه چیز از خواهر کنم یه وقت هست که دو شی یک مسافت را در دو زمان طی میکنن توجه کردیم مثل این که یکی تند است یکی کند مثلا مثال واضح تر بزنیم از تهران تا قم دو تا اتومبیل مخالف حرکت کرده یه وقت هست که یه اتومبیل این را به دو ساعت طی میکنه یکی به یک ساعت طی میکنه هر دو تا قم رفتند پس از نظر مسافت مسافت واحدی طی کردن ولی از نظر بعد مسافتی از نظر بعد زمانی که در بعد کوتاه‌تر این را طی کرده اون مسافتی که در بعد کم جور دیگر اگه ما فرض بکنیم دو شی حرکت بکنن در دو زمان ولی مانند یک دیگر یعنی به یک سرعت حرکت بکنن ولی یکی یک ساعت حرکت کنه یکی دو ساعت حرکت دو تا اتومبیل با هم دیگر را بیفتن هر دو به سرعت 60 می روند یکی دو ساعت می روند یکی یک ساعت می روند اون وقت اینجا قهرن مسافت ها متعدد میشه. توجه کردید؟ اینو فقط در این گفتم که مسافت برسه. حالا در اموری که این بعد مکانی ندارن ولی بعد حرکتی دارن، در اینجا باز یه نوع از کمیت وجود داره دیگه.
بله، برای اینکه این مطلب واضح تر بشه، همون مثال که خودتونم در جزئیات فرمودین من اینجا اضافه میکنم که مثلا دو تا حرکت رو در نظر بگیرید، دو تا کبوتر رو که از سر این قله پرواز بکنه تا سر اون قله و یکی یک ساعت حرکت بکنه برسه یکی نیم ساعته. اینجا این که ما با دو تا امر ممتد واحد روبرو هستیم، اینجور میتونیم بگیم که اون کبوتری که یک ساعت رفته یعنی کندتر رفته، نمیتونیم بگیم که در مقایسه با کبوتری که کندتر رفته حرکتش مجموعی بوده از همون حرکتی هم سرعت با اون سریعتره و سکون ها.
اون بره نتیجه دیگریست، اون بره مقصود دیگریست،
یعنی هر دو
درسته، اون درسته، بله هر دو یک پارچه هست، اون برای استدلال امر دیگریست، اون حرف درسته ولی بره استدلال امر دیگریست. من اینجا بر مقصودم اون نبود، مقصودم چیز دیگر داریم. حالا ببینیم، اگر یک شیء حرکتش حرکت مکانی نباشد، حرکت کیفی باشد، یعنی تدریجا تغییر کیفی پیدا بکنه، مثل همین که مثلا از 0 درجه حرارت به 100 درجه حرارت داره، اینجا هم باز امتداد حرکتی اینجا در کار هست، امتداد حرکتی در کار، پس قابلیت انقسام در اینجا در کار هست. ها اونجا که بعد درجه بندی هم میکنم، بعد میان درجه بندی هم میکنم بعد. البته اون درجه بندی به اصطلاح یک نوع تبدیله، حالا تبدیل اصطلاح به یعنی یه چیزی را به چیز دیگر نمایش میدن، نمایش را اینه، اون واقعا درجه نداره که اون جلسان عرض کرد. خوب، حالا اگر یک شیء تغییر کیفی پیدا بکنن، بنابراین در اونجا هم قابلیت انقسام هست، یعنی همینجوری که هر حرکتی قابلیت انقسام دارد، هر کمیتی قابل انقسام دارد، این به واسطه یه حرکت قابلیت انقسام پیدا کرده. یعنی اگر مثلا یک شیء به طور خلق الساعه یک مرتبه حرارت 100 درجه پیدا میکرده، این قابلیت انقسام درش نه. اما شیعی که تدریجا قابلیت انقسام پیدا کرده چون از سنخ حرکت هست و دارای زمان هست، قهران قابلیت انقسام داره. یعنی این الان حرارت 100 درجه ای این در سر که در ظرف فرسون شما که 10 دقیقه پیدا شده، در سر 5 دقیقه که حرارت 50 درجه ای مثلا داشته، 100 درجه ای که نداشته، توجه در آن بعد یه درجه دیگری از حرارت، در آن بعد یه درجه دیگری از حرارت، در آن بعد. پس این شیء با در با یک حرکت تدریجی همینجور خودش رسونده تا آمده است به این مرحله، به مرحله 100 درجه. حالا این 100 درجه که ما میگیم 100 درجه و 100 مرتبه یک امر قراردادی است، به 100 ما داریم تعیینش میکنیم، ما برای حسابهای زندگی خودمون میگه مثلا 100 درجهش میکنیم، ولی اون واقعا اینجوری است که 100 پله فقط تی کرده، یعنی در واقع 100 پله مشخص وجود نداره. در واقع یا این مجموع امور غیر منقسم است، یعنی مجموع امور بی کمیت هست، یک کمیت ازش وجود دارد، چون از نظر حرکتی کمیت هست دیگه، باز مثل نظیر نظریه متکلمین در باب جزئیات اجزا و نظریه آنات در باب زمان، اون وقت این درجات را که طی کرده معناش این است که مجموع سکونات و مجموع وصولاتی هست، یعنی این شیء در هر آنی از زمان در یک درجه وجود داشته، بودنی داشته است، در آن دیگر، در درجه دیگر، بودنی دیگر، و در درجه دیگر، بودنی دیگر. ما خیال میکنیم یه شیء تدریجا داره رخ میده، یه شیء تدریجی نیست، بلکه مجموع بودنهایی است که کنار یک دیگر چیده شده. ما خیال میکنیم یه شیء تدریجی دارد، از اینجا شروع کرده و اونجا پایان میپذیرد، تفسیر رو نظریه که شیء وقتی که درجات و مراتب رو طی می‌کند، این حرکت عبارت است از مجموع بودنها در مرحله ها در آنها. اگر در اینجا مثلا از نظر آن اگر 1,000,000 آن فرض بکنیم اینجا وجود داره، روی اون نظریه باید بگیم 1,000,000 بودن است در کنار یک دیگر. اما اینجوره، اول بودن در درجه اول در یک حد از حرارت در، حالا اسم شما میذاریم درجه، دوم بودن در مرتبه دوم، این بودن هم در کنار یک دیگر چیده شدن، یعنی منفصل هم جدا هستن، مجموع منقسمات دلتیل هست. اون وقت این همون تفسیر است که در باب حرکت می شود که حرکت را مجموع بودنها می داند. یه نوع دیگر این است که نه آقا، این بودنها در یک درجه 100 درجه که 100 درجه هم قرار داده شماست میشه تقسیم کرد به 1,000 درجه، میشه تقسیم کرد به 1,000,000 درجه و غیر متناهی میشه باید تقسیم کرد. بودن در هر مرحله ای به عنوان بودن در این آن و در این نقطه یه امر انتظاری ذهنی، بودن وجود نداره، شدن وجود، یعنی مجموعی اینها یک شدن است، مجموعی اینها یک شدن واحد متصل، یک وجود واحد، یک آرچه از شدن است. ولی شدن خصلتش این است که برای هر درجه از شدن، درجات غیر متناهی که قابل اعتبار و انتزاع است، ذهن میتواند یک بودن انتزاع بکنه. حالا مثلا مثل در مکانیات این شیء یک نقطه را در نظر میگیرم، فرض کنیم شیء از این خط همینجور از این خط سیاهی که اینجاست امتداد داره، از همونجا میاد اینجا رو میزنه، یه نقطه را من در نظر میگیرم، میگم آنی که این شیء در اینجا بوده، این امتداد ذهنی ما، یک آنی که اون شیء در اینجا بود، یعنی یک بودنی که فقط بودن در اینجا باشد، نه بودن در نقطه قبل، نه بودن در نقطه بعد، چنین آنی ما نداریم، از چنین آنی وجود فقط انتظار داریم. اون در همینجوری که در این واحدهای خط الان ما نقطه‌ای در اینجا نداریم، نقطه برای ما امر فرضی نیست، مگه در خط نقطه امر فرضی مگه نیست؟ شما که قائل به جو دلایت جزا در باب خط نیستید، نمیگید خط مجموع نقطه ها، ناچار میگید این نقطه ای که در اینجا من میگم این نقطه وسط امری است فرضی، در واقع ما نقطه نداریم، همین خط متصل واحده. اونجا هم ما در واقع یک بودن در یک نقطه در یک آن نداریم، یک شدن واحد متصل است که از برای او بودن های غیر متناهی قابل فرض است. چرا میگه بودن های غیر متناهی؟ چون هر کمیت غیر متناهی قابل قسمته، یعنی هر بودن، شما میکنی یک بودن بگید در این مثلا یک سانت، یعنی خود بودن در یک سانت قابل تقسیم به دو بودنه و اون بودن قابل تقسیم به دو بودنه، یه در یه حد متوقف نمیشه، یعنی چون امر به اصطلاح متصل قابل انقسام است الی غیر النهایه، بنابراین اگر اون بودن اگر واقعی هم باشد باید بودنهای غیر متناهی باشد، اگرم انتزاعی باشد با اونجا باز به بودنهای انتزاعی غیر متناهی میشود انتزاع کرد. توجه کرد؟ حالا سخن اصالت وجودی ها این است، میگن اگر اصالت از آن وجود باشد، این قابل توجیه، حرکات اشتدادیه قابل توجیه است. اگر اصالت از آن ماهیت باشد، حرکات اشتدادیه قابل توجیه نیست، مستلزم امر محال، ولی حرکات اشتدادیه که وجود داره، توجه کردید؟ حرکات اشتدادی وجود دارد، این خودش دلیل برای این است که ماهیت اصیل. چرا؟ چون اگر ماهیت وجود اصیل باشد، ماهیت یعنی همونی که از هر مرتبه از این یک ذات میشه انتظار کرد، بودن در هر، مثل این که در مسافت بودن در اینجا در امور اشتدادی، چون هر لحظه به لحظه ذات خود عوض میشه، خود ذات عوض میشه، تبدل نوع صورت میگیرد، چون شی در ذات خودش اشتداد پیدا میکنه. ناچار باید بگیم که هی ذات میرود ذات دیگری میاد، ذات میرود ذات دیگر. وجود هم که عبارت از همون بودن اون ذات، وقت من این شکل غیر متناهی بودنها باید داشته باشیم، یعنی بودن ذاتها، بودن ماهیتها، غیر متناهی بودن ماهیتها باید داشته باشیم، یعنی غیر متناهی ماهیتها باید داشته باشیم، در کنار یک دیگر چیده شدن که از همه اینا انتزاع می شود هستی، بگیم بودن. ولی اگر وجود باشه، این ماهیت که ملاک کثرت است و حد پذیر است و به اصطلاح خودش حد است، یه امر قرار دادی بشه، یک سیلان واحد است، یک وجود واحد است، یک سیلان واحد است، کثرتی در واقع نیست. کثرت ذهن اعتبار میکنه و انتظار میکنه، و در واقع در حالی که شیء حرکت میکنه از ماهیت بالفعل نداره. و اون وقت نکته خیلی اساسی که در اون مقاله ما اشاره کردید این میشه، اون وقت لازمه اینه که این حرفش دیگه مال مولا صدرا هست، اینه که اصلا شیء در حال حرکت ماهیت نداره مگر بالقوه. بالقوه یعنی مگر به حسب فرد. شیء اگر ساکن باشد، چون در یه حد بیستاده، میشه براش ذات فرض کرد، گفت این حدش این از حیوانی ناطق، در همونجا او را منجمد، چون منجمد شده در همون حد ایستاده، او یک ماهیت واقعی دارد، یعنی ماهیت واقعی، یعنی ماهیتی که انتظام میشه مال هموست، الان مالوست. اما شیعی که ایستانیست و نمی ایستد در هیچ جا، هر ماهیتی که شما فقط بخواد بگید مثل بودن در نقطه است، که فقط باید فرض بکنید این بودن رو در اینجا، اول بودن در اینجا رو فرض کنید تا یه ماهیتی براش انتظار بکنید، در اون که در واقع بودن نداره در اینجا، او دائما در حال عوض کردن است. هر چه که شما بخواید براش ماهیت فرض بکنید، هر آن بخواید فرض کنید، او در ماهیت دیگری به خودش گرفته. ولی اون ماهیت ها چون اعتباری هستن، همه قابل انتظار هستن. ماهیت دارن به معنای این است که این شیء قابل انتزاع ماهیت است، و ماهیت ندارد، یعنی الان یه حد ماهیت نداره. خب شیء لغزنده حد نداره. حالا یه مثال دیگه براتون عرض می‌کنم، یه مثال خودشون ذکر می‌کنن، میگن شما اگر با یه رأس مداد بخواید خط رسم بکنید، جلو خطکش گذاشتید دارید خط رسم. خط البته یه چیزیست که وقتی رسم میکنی از این جزم مثل حرکت نیست، که حرکت جزءاً فجزءاً اگه موجود میشه و معدوم میشه، ولی حرکت هر خط که ایجاد بکنی باقی میمونه. ولی از نظر پیدایشش، حدوثش، مادامی که این دست شما در حال کشیدن خط هست، این رأس خط، این رأس این طرفش، طرف دست راستتون که از این طرف میشه، این حدی دارد. ها؟
نخیر، شما هر وقت بخواید بگید در کجاست فاصله بین گفتنتون و حالا،
اصلا نیست اینجور، اینجور نیست، یعنی این خط که شما دستتون حرکت میکنه اینجور نیست که این دست شما در هر سکون، مجموع سکونات، یعنی در یک آن اینجا ایستاده، آن بعد اینجا میایستد، آن سوم اینجا میایستد. اگه مجموع سکونات میبود درست بود، ولی چون مجموع سکونات نیست، یک سیلان است، این هیچ وقت در هیچ نقطه بالفعل وجود نداره، ولی در تمام نقاط میشه براش فرض کرد بودنش در اون نقطه را. وقت در اینجور امور اشتدادی هم اینجور هست، اموری که حرکت اشتدادی دار، وقت نتیجه میشه که در حالی که اشیاء حرکت میکنن این ماهیت ندارن بالفعل مگر بالفرض. توجه کردید؟ و اون ماهیت بالفرض هم غیر متناهی هم فرض می شود. یعنی برای یک شی میشه غیر متناهی، چون غیر متناهی قابل انقسام هست، غیر متناهی میشه ماهیتش فرض کرد. این هم به فرضی است ماهیت دیگه براش.
نمیشون
که
در عالم تجربه
ما باشه سر و عباده یه عمر انتظاری ذهنی ما داریم مربوط به ذات خود شی نیست. نه، اگر ببینید اگر شی ساکن باشه، ما اگر شیعی را ساکن فرض کنیم ولو سکون نسبی، توجه شدید؟ اگر ما شیعی را ساکن فرض کنیم در حالی که ساکن است، براش ماهیت، یک ماهیت واقعی، یعنی یک ماهیتی که بالفعل میشه ازش انتظار کرد، قابل این هست. ولی شیعی در حال حرکت نه. این حدودی که ما در حال حرکت براش میگیریم یک نوع چیز است. ببینید حالا بذار یک مثال دیگه براتون عرض کنم.
در حال
این
فرد هیچ چیزی در حال ایستایی نیست، همه چیز در حال حرکته.
حالا همه چیز در حال حرکته که یه
بارها
بله همه چیز در حال حرکت یه مطلب، و اینکه اشیایی که در حال حرکت هستن ماهیت بالفعل نداره.
وقتی که ما در عالم تجربه
می‌کنیم اون چه معنی داره؟ مثلا سر و آب و آتش. ها این چه معنی داره؟ عرض می‌کنم چه معنی داره. حالا براتون مثال رو عرض می‌کنم. میگم چه جوری؟ یه بحث خیلی عالی و لطیفی اینها دارن به نام حرکت تلسطی و حرکت قطعی، خواستم با یک عدد تعبیرش. اگر ما فرض کنیم که یک هواپیمایی دارد حرکت می‌کند از شمال ایران، مثلا از شوروی داره حرکت می‌کنه میاد بیرون، این آنن فآنن همینجور هیچ در هیچ لحظه ای عرض کنم که در یه جا قرار نداره، اینجا هست شما. ولی بعد ما میریم بین الحدین براش قرار میدیم، توجه کردیم؟ یعنی میگیم جلگه خراسان، این تمام جلگه خراسان را ما برای خودمون یه شیء حساب میکنیم، یعنی یه مکان، یه نوع قرارداد، یه مکان قرار میدیم. میگیم 2 ساعت است که این هواپیما در جلگه خراسان است. میگیم اینجور یعنی میگیم این از اون نظر، یعنی اگر وقتی تهدید بکنیم جلگه خراسان را با جلگه مازندران، دوتا وقتی که میگیریم از حسابی که این دوتا این را در مقابل هم دیگر قصد، او در جلگه خراسان است نه در جلگه مازندران. این دوتا که بینشون 2 حد آمدیم قرار دادیم، توجه کردید؟ وقتی که چون این از هم دیگر دور هستن، ما بین این 2 حد را یه اسمش میذاریم، ما بین اون 2 حد دیگر را یه اسمی میذاریم. اون وقت از نظر ما در میان اون 2 حد هنوز که رد نشده گویی ساکن هست، چون در جلگه خراسان 1 ساعت تو جلگه خراسان هست، نسبت به مجموع جلگه خراسان اون ساکنه، این جلگه خراسان از دخت وارد شده خارج نشده. اما این امر قراردادی، اون نسبت به مکان خودش، مکان خودش اون هواپیما همون 10 متر نیست که داره، 20 متر نیست که داره، اون هیچ 20 متر ثابتی نداره. وقتی که ما اگه بخوایم اون مقدار مکانی را که اشغال میکند که طول این مثلا 10 متر است 20 متر است اون را در نظر بگیریم، اصلا هیچ جای ثابت نداره. اما بشر برای این که نمیتونه اونها را در نظر بگیره، مجبوره بیاد حد وسیع‌تری میگیره و فرض میکنه بودنش از اینجا تا اونجا را یه امر ساکن میگیره، یعنی اون ذهن او را ساکن فرض میکنه، یعنی 1 ساعته که این تو جلگه خراسان معطله، ولی او از نظر مکان خودش معطل نیست. آب و آتش اینجوره، مثلا اگر شیئی در حال حرکت فرض کنید از آتش میاد تا به آب میرسد، از آب میاد تا به آتش، یا نه مثال رنگ ها را شما میاد ذکر بکنید، شی از سبزی حرکت میکند میاد به زردی، از زردی میاد به قرمزی، ما بین سبزی و زردی ها را همه را یه چیز فرض کرده مثل جلگه خراسان، سبزی ها را یه چیز دیگه فرض کرده مثل جلگه مازندران مثلا. بعد میگیم الان 10 روز این میوه همین سبزه، 10 روز هم هست که زرده، 10 روز هم هست که قرمزه، ولی در واقع و امر او در یک آن هم در یه حد نبوده، یعنی اون دائما تو خود سبزی در حرکت بوده،
منتها شدم که تدریجا این سدی رو رو به زردی حرکت کرده، آمده آمده کمرنگترش کرده، متمایل به زردی کرده، آمده 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 تا رسیده به اون چرا که ما حالا حد قرار دادیم. در واقع حدی میان زردی و سدی در واقع وجود ندارد. پس این اختلافاتی که ما میان اشیا در حال حرکت میبینیم، مثل تبدل انواع داروینی، مثلا در تبدل انواع داروینی ما قرار داد کردیم یه حد را مثلا گذاشتیم خزنده، یه حدش رو گذاشتیم که پستوندار، یه حدش رو گذاشتیم میمون، یه حدش رو گذاشتیم انسان. یعنی در قرار داد ما گویی اینجوره که هزار سال، چند هزار سال، یک میلیون سال این موجود زنده در میان اون دو حد بود، یه میلیون سال در اینجا قرار داد، یه میلیون سال، ولی در واقع او دائما در حرکت بوده، او یک آنم ساکن نبوده. پس این انواعی که ما قرار میدیم اینها قراردادی ما. بلزام مولا صدرا میگه اصلا انسان حد ندارد، مثلا در باب انسان این حرف بوده و میگه انسان ماهیت ندارد، به انسان حد ندارد، و بلکه هر فرد انسان یک ماهیت دارد و هر فرد انسان در هر آن یک ماهیت دارد. توجه کردید؟ هر حد انسان داری. پس ما این مسئله ذاتهای متعدد، حالا ما البته چون بحث حرکت فعلا مطرح هست، در جایی که باب حرکت، یعنی در جایی که در مسیر حرکت یک شیء قرار بگیرد، حالا فرض انسان و سنگ که فعلا در مسیر حرکت یه دیگر نیستن، در اینجا مطرح هست. او به جور دیگری باید مثلا مطرح هست. پس اشیایی که در مسیر حرکت قرار دارند، او این که ذهن به حسب قرار داد میان دو حد را یک اسم روش میگذارد و یک ماهیت برش اعتبار میکنه، ولی در واقع اینجور نیست. بین همین حدودی که او یک ماهیت قرار داده، میلیون ها و میلیارد ها ماهیت قابل اعتبار است. توجه کردید؟
انجام تو بگید متوجه به همون مثال هواپیما، چیزی که منشأ انتظار این ثبات و وحدت میشه در نظر گرفتن دو حد و ثبات جهت.
خب جهت که البته در همه جا هست، نه حالا اگه ثبات جهت هم اگر نباشه، چون امر اعتبار قرار دادی باز ما میتونیم این کار بکنیم.
نه
یعنی من میخوام بگم اون جهتش به اعتبار جهت نیست، درست ثبات جهت هم هست، ولی این به اعتبار جهت نیست. توجه کرد؟ اگر یک شیء الان مثلا یک مورچه داره حرکت میکنه، ما دو تا قالی اینجا داریم و بعد میگیم الان یک ساعته که روی اون قالی حرکت میکنه و یک ساعت و مثلا حالا تازه وارد این قالی شده، این تمام اون مسافت قالی را این برای این یک بودن در نظر گرفتیم، ولی اعتبار ما یعنی این مکان خیلی وسیع را توجه کردید که بیشک که میلیون ها بار برابرش با حجم اون شی، همه را به منزله یک محل میکو اشغال کرده، گویی در تمام یک ساعت این تمام اینجا را در تمام زمان‌ها اشغال کرده.
یعنی قاروزات بودن مکان به ما کمک میکنه در اینجا که ما یک جور وحدتی،
یک جور ثباتی فرض بکنیم، با این که در واقع ثبات نیست.
یعنی مثل این که ما میایم اون قاروزات بودن و ثبات مکان رو منعکس میکنیم و نسبت میدیم به حرکتی که هیچ جور.
البته ببینید شما بازم اگه این تعبیر نشه بهتره، شما اینجور بگید که این شیء مورچه رو شما در نظر میگیرید با اون مثلا دو سانت طولش، مکان واقعی که این مورچه همیشه اشغال میکنه بیش از یک دو سانت نمیتونه گفت. این وقتی که در حال حرکت هست دائما مکان عوض میکنه، دائما عوض باید نه به اون معنا که یعنی آن با آن مکان عوض میکنه، با آنهای جدا جدا، یعنی علل اتصال، علل اتصال مکان رو، این مکان با واقعیش همون است که دائما عوض میشه. خب پس مکان واقعیش اونقدره، ولی شما اگر مکان را اعتبار بکنید، مکان مورچه را نه اون اندازه دو سانت بلکه اندازه یک متر، یعنی مورچه را در میان این دو متر ببینید، مکان واقعیش بیشتر از اون نیست، ولی شما گویی همه اینها را یک مکان برای این مورچه دیدید، بعد میگه 10 دقیقه در این مکان قرار داره. این مثل این است که شما میگید آقا من در این خانه قرار دارم، این خانه مکان من است. خب این خانه که همه خانه که مکان شما نیست، همیشه مکان شما یک قسمتی از این خانه، ولی شما همه خانه را به این اعتبار جز میگید همه این خانه محیط، من در این خانه قرار دادم.
مسیر میگه من در این خانه هستم، این جایی من است که من در این خانه نشستم. این میگه نه، از این اعتبار از ذهن زیاد داره، من در این خانه نشستم. شما در جزء خانه نشستید، میگه در همه خانه نشستم. توجه اونجا اینجوریه که همه مسافت را به منزله مکان واحد براش میگیرید. وقتی همه را منزله مکان واحد، آقا 5 دقیقه که در اینجا قرار دارم، اون وقت بعد بعد از اینجا به اونجا یه مکان دیگه اعتبار میکنه دیگه، 5 دقیقه که در اونجا قرار داره. خب این مجموع را در مقابل اون مجموع قرار بدیم، دو امر متباین است. اون وقت میگیم پس از این نوع مکان خارج شد، وارد اون نوع دیگر شد. یه انواعی که ما اعتبار میکنیم در امور متکامل از این قبیله. ما اگر مثلا میگیم میمون یک نوع هست، او از میمون اول تا میمون آخر که بعد به حلقه نور محفوظ بعد به انسان رسیده، او دائما در حال تحول بوده. ولی شما میگید از اون میمون اول تا میمون آخر همه رو یک امر ثابت فرض میکنید، بعد میگید 1,000,000 سال این موجود میمون بوده، یا میگید مثلا 500,000 سال میمون بوده،
چند تا ایسکا فرض،
ها ایسکا براش فرض بکنید، در صورت اینجور نیست. قطاری که دائما داره حرکت میکنه، شما میگید الان قطار بین قطار مشهد الان بین شاهرود دامغان است، از حالا تا 1 ساعت دیگه بین شاهرود دامغان است. این همه بین رو شما یه چیز گرفتید که میگید به لعب اون مکان واقعیش تو اون مقداری باشه که این قطار اشغال کرده، این یک آن هم در یه جا نیست.
حالا که این بحث حرکت هست، این سوال هم بنده دارم که تصفیه ترتیب تبدیل یک شیء متحرک به شیء ساکن امر مهمتری از این چیزی که ما فرض می‌کنیم. یعنی وقتی که ما اصلا حرکت روی نوع وجود دیگری می‌بینیم و سکون روی نوع وجود دیگری، حتی همون شیء معمولی که متحرک است و بعد حرکت رو از دست میده ساکن میشه، که از یه مرحله وجود به یه مرحله دیگری
بلکه از یک مرحله وجود به یه مرحله عدم. توجه کردید؟ این معنا که حالا بعد در باب حرکت میده، از یک مرحله وجود به یه مرحله از عدم میرسه، چون این دائما داشت حدودش عوض میکرد. یک مرتبه یک حد همون در یک نقطه میسته، یه نقطه نیست، همینقدر در اون نقطه ایستاد. اینجاست که اون حد دیگه براش فعلیت پیدا میکنه، همجور شیء متحرک همینقدر این نقطه ایستاد، الان این نقطه دیگه براش فعلیت پیدا کرده. شیء هم که ماهیت عوض بکنه به هر جا که ایستاد، اونجا دیگه ماهیتی که براش همچین کاملا قطعی شده، براش ماهیت براش قطعیت پیدا میکنه.
با این اصطلاح حرکت توسطی و حرکت قطعیه رو با اون مثال بدون منطبق میکنه.
حالا این باید باشه دیگه، اون باز خیلی بحثش
اون تون اسمش رو آورد.
عرض کردم که حرکت توسطی حرکت قطعی از اون چیزهاییست که تعبیرات مختلف روش شده. توجه کرد؟ یه تعبیرش این بود که الان من عرض کردم، چون در باب حرکت این اصلا این اختلاف نظر از سابق وجود داشته، نه به صورت اختلاف نظر، یعنی اول نظریه بر این بوده است که در حرکت همیشه یک امر ثابت وجود داره. توجه کردید؟ بله، یک امر ثابت وجود داره و تغییر تجدد در حرکت نیست. تجدد مال حدودش هست و اینجور چیزا که بعضی از حرف بو علی اینا خواستن اینجور استنباط بکنن، ولی بو علی این حرفاش ایده کمی تو پرده هست. و بعضی دیگر گفتن نه، در حرکت اساسا ثبات نیست، ثبات حرکت همون ثبات تجدده، یعنی اینه که تجدد دائم هست، بلا هیچ ثباتی دیگه در حرکت نیست، که اون میشه حرکت قطعی. حالا اون پاسه وقتی میده، حالا به هر حال پس بنابراین این که اینا میگن کون المراتب فلشتدادی انواعا استنار للمرادی، حرفشون این است که اموری که اشتداد پیدا میکنن، مثل کیفیاتی که از ضعف و شدت میرون، حرارتی مثلا، رنگی، امثال اینها، اینها که مراتب پیدا میکنن در اثر حرکت، چون حرکت از کمیات هست و کمیت متصل هم هست و هر کمیت متصل قابل انقسام هست الی غیر النهایه، پس اموری که اشتداد پیدا می کنن مراتب غیر متناهی دارن. ولی این مراتب غیر متناهی اگر ماهیت اصیل باشه، باید این مراتب همه بالفعل باشه، یعنی بودن این شی، حرکت این شی در این مراتب به صورت بودنهای غیر متناهی در بیاد، یعنی اشیاء غیر متناهی در کنار یک دیگر باشه، وقت لازمی یا غیر متناهی محصول بین حاصله واقعی شد که محال. و
و اما اگر وجود اصیل باشه، این که میگه مراتب انواع یعنی انتزاع انواع میشود، الا انواع فعلیت نداره، فقط وجود فعلیت داره. این نوعها، انواع، جنس، پس و فلان، همه ی حرفا، تمام اینا انتزاعات ذهن ماست و ذهن ما میتواند برای یک شی جنس و فصلها، نوعهای غیر متناهی انتزاع بکنه، ولو واقعیت که نداره، که یعنی یک واقعیت اصیل نداره، فقط واقعیت اعتباری دارد، یعنی واقعیت منشأ انتزاعی دارد که از یک شی انتزاع میشه، بلا خودش یک چیز.
آیا جز مقدمات لازم این درس نباید این ذکر بشه که ماهیت تشکیک ناپذیره اما وجود تشکیک
داره؟ چرا اینو گفتیم ما در اون جلسه، این رو عرض کردیم که بله گفتیم دیگه، و حالا باز بهتر شاید بود که میگفتیم که
این تشکیک میتونه حرکت مجموعه ای از بودن ها نیست و بعد همه اون که این مجموعه از شدن ها
مجموعه دیگه نه، یک شدن ها،
یک شدن ها، من میگم بودن و دیگه در گمراه کننده است، این مجموعه از ماهیت ها نیست.
نه برست درسته، ها درسته، بله این نه حرف شما درسته، یعنی البته این به بیان شما این مثال مجموعه از ما، چون اگر بو این بودن ها برابر است با این که ماهیت ها بگیم، یعنی بودن به اعتباری بدانیم بره. که بشه مجموع از ماهیت هایی که هستن بره.
بره.
بره. بره. بره. بره. بره. خب این عرض کنم که این مطلب که حالا چون یه خود چیز بود یه مقدار باز ما بیشتر روش بحث کردیم.
این استناره المرادی اینجا
این دیگه برای شعر بوده حاجی آورده. استناره المرادی یعنی مستنیر است برای مقصود ما، مقصود نه روشن است برای مقصود ما. اگه میگفت منیره بهتر بود، ولی خب دیگه میگفت اناره المرادی یعنی روشن میکند مقصود ما را، بهتر بود. ولی خب شعر جور در این آمده، استناره آورده اینجا. یکی دیگه اشکال شده برای بعد دیگه، چون اونم باز بحث خیلی چیز. خب شاید از نظر تنظیم اون جورهایی که باید روی اینا کار بشه کار نشده، از نظر این که مطالب چگونه مقدم و مؤخر ذکر بشه که رابطه منطقیش خیلی روشن‌تر باشه. ولی خب نتیجه این است که این بحث ها وقتی که یه دور تا آخر خونده بشه، اون وقت بعدی ها به قبلی ها کمک میکنه. توجه کردید؟ اینه این است که اغلب در قسمت های اول اونجوری که باید روشن باشه روشن نیست. مثلا یه وقت صحبت تشکیک میاد، با حالی که خود تشکیک هنوز در بعد مثلا گفته خواهد شد، یا صحبت همین کمیت و قابلیت انقسام میاد، در صورت بحث کمیت و قابلیت انقسام بعد ها میاد. اینا چنین فرض کردن که در این کتاب ها که قبلا در کتاب های دیگر اون مسائل مثلا خونده شده و گفته شده و ذهن آشنا هست، و به هر حال حالا چیزی نیست، بعدها هایی تدریجا روشن‌تر میشه.
شما که بحث اشتراک معنوی وجود رو تعمدن مقدم
بحث اشتراک معنوی، ولی بحث وحدت وجود رو گذاشت، بحث تشکیک در وحدت وجود گفته خواهد شد.
بله چون اگر کسی براش مسئله امتناع تشکیک در ماهیت روشن نباشه، میتونه فرض بکنه که خب یک تغییری که داره صورت میگیره ماهیت یک ماهیت منتها این ما همونطور که ما در وجود
میگه در وجود میگه در ماهیت
این ماهیت آنن تا آنن
درسته، توجه دارم بله. حالا بعد اینه که اصلا تغییر با ماهیت جور در نمیاد.
بله
تغییر با ماهیت جور در نمیاد، یعنی با ثبات ماهیت جور در نمیاد، یعنی با وحدت ماهیت جور در نمیاد.
بله بالاخره اون وقت گره قضیه در این مورد این میشه که ماهیت یک امری است که محتاج ثبات و به این ترتیب در یک حرکت اشتدادی ما نمیتونیم به واقع بودن اون معتقد بشیم، نمیتونیم ماهیت رو هم واقعی بدونیم.
اگه واقعی بدونیم ناچاریم حرکت اشتدادی را به صورت مجموعه غیر متناهی سکونات
بله.
توجیه بکنیم.
بله که این هم
محاله.
من بعدا یادم افتاد که اینو میتونیم اینجور ببینیم، در فیزیک از اتم مثلا ماده صحبت میشه، خب از اتم نور هم مثلا صحبت میشه به عنوان فوتون، از اتم انرژی هم صحبت میشه، اما از اتم زمان بنده نشدم که صحبت کنم. گاهی هم این سوال در خود ما پیش اومده که مثلا همه چیز رو اتمی بحث میکنن، چیز وقت میان که راجع به زمان هم یک جزئی در نظر بگیرن یا نه، و هیچ وقت نشنیدیم هستون بحثی. فقط یه بحثی که بنده یه بارم خدمت هم مصاحبه کردم، میشود دوست خیلی کار کرد
بعد از اون نظریه سرتون از زمان و حرکت و وابسته و هم میدونه و سرای زمان هستی مستقل از حرکت و سر در واقع زمان نسیه و حرکت قرار نیست، تو پاس هم زمان یه امر انتظاری ذهنی تو وابسته به حرکت
نه اگه واسه این کتاب همدیگر بستگی داره، یعنی اینکه حرکت رو زمان را برای زمان این جزء اینجوری قائل باشن جزء لایت جزا قهرن برای حرکت هم باید جزء قائل باشن، یعنی این مساوی میشه با این کار حرکت که حرکتی در واقع وجود نداره الا مجموع سکونات
اون وقت مجموع وجود عدم
قهرن اینجوری میشه،
یعنی ایجاد اعدام
و ایجاد اعدام میشه.
اون وقت یه سوالی باز در ذهن بحث من پیش اومد، اینه که آیا این مسئله خلق مدام که بعضی از عرفا
بله عرفا این رو گفتن
تر کردن خلق مدام
بله نه تعبیر دیگری میگن عرفا، چیزی خوبی میگن تعبیرش دیگری میگن
بله که عین القضات و اینها بهش اشاره کردن. یه کسی ممکن است که بگوید که بله سکون است و یعنی ثبات است و وجود است و عدم، منتها خلق مدام در کار.
خب مولا صدر اینا میخوان بگن که چون اون حرف و اون صورت از نظر فلسفی قابل توجیه نیست، اینا میگن که مقصود اونها اگرچه به این صورت گفتن ولی مقصودشون همون حرکت جوهری است. البته ظاهر حرف و عرف های این است که عارفان در دمی دوید کنن، عنکبوتان مگس قدید کنن، این است که اونا میگن که در هر آن نظیر این چی که حال امروز در باب نور میگن که این نور آنن فا آنن هی موجود معدوم میشه، ولی ما این را یک روشنی متصل میبینیم از باب این که اثرش در چشم ما باقی میبینیم، ولی در واقع و نفس الان آنن فا آنن هی خاموش روشن میشه خاموش روشن. اونا اونجا معتقدن که تجلی این چنین هست،
لا تکرار
به تجلی. اونا دائما این است که هستی یعنی ذات حق دائما در حال تجلی است، هی تجلی میکنه و هر تجلی غیر تجلی بعدی به طور این نوع انفصال که انه و قائل هست،
یعنی یک چیز
ظاهر هست
بلمره،
یعنی عالم عالم گویی که در نظر از ظاهر نظر عرفای اینه که عالم آنن فا آنن معدوم میشه و خلق میشه، معدوم میشه و موجود میشه، معدوم میشه و موجود میشه.
به نظر من به ذهن من
دائما نو میشه و دنیا و ما چرا مثلا مثلا بله بله اینه خیلی زیاده، ولی خب اون همون چه توجیه سیترش همینه. عرفا چون پابنده حرفای خب میدونه عرفا با یک نو استغنا و بینیازی از مسائل فلسفی نگاه میکنن، اعتنا ندارن به فلسفه اصلا و لازه اصلا چیز ندارن، بله اعتنا ندارن، اونا اهمیت نمیدن حرفاشون با موازی به فلسفه جور در بیاره جور در
بیاره. مرده این است که اگر یک کسی بخواد به لوازم و نتایج منطقی مسئله خلق مدام دقت بکنه، میشود این حالا صحیح یا غلط میشود این رو به عنوان نظریه در برابر حرکت جوهری
بله،
هم قرار
داد. بله.
این دکارت هم به یه همچین نظری معتقده. بله دکارت هم یکی از براهینی که در تأملات میاره برای اثبات وجود خدا حتی این است که میگوید هیچ چیزی بودنش در یک آن تضمین نمی کند بودنش رو در آن بعد، یعنی وجود رو یک امر ساکن و ثابتی می انگاره که وجود در این آن دلیل وجود در آن بعد نیست. پس اگر ما میبینیم که اشیا در آنات وجود دارن در زمانهای گوناگون وجود دارن،
نه اون دیگه هست،
این مال این است که یعنی به خلق مدام
بود. نه او غیر زین او حرف درستی هم هست، یعنی موجودات وجودشه در این آن نگه دارنده و چیز وجود یعنی به وجود آورنده یه وجود خودش در آن بعد، یعنی یک موجود یک اگر این مثلا ثابت شه که خب ثابت هم هست در باب حرکت که عالم دائما در حال به وجود آمدن اولو به نوع اتصال ها چه به نوع عرفا بگیم چه به نوع اتصال داریم، این بالاخره حتما یک وجود مافوق هست، به الا مرتبه گذاشتن نمیتونه که مرتبه آینده رو وجود بیاره.
خب
بله اون بازه مسئله دیگر است. بله بله نه اون بحث دیگر است که اتفاقا در اینجا در مقابل اونه. بله ولی این اون مسئله باید نه تو کلماتی نه تهر شده تهر شده بعد خیلی خوب هم تهر شده یه شکل دیگر این در ما به حرکت تهر شده. شعر حافظ در همی زمینی چی خیلی آید است. در چمن هر ورقی دفتر حالی دیگر است. حیف باشد که
داره همه آفر داشتیم آفر
داشتیم برای همه چی لفت همین خیلی آنیه در قذلی خیلی که قلعه در خوب آفر زده هم نوبهار است. چی؟ نوبهار است در اون کوش
که
خوشدل باشی که کسی گل بدم از باز و تو در گل باش. من نگویم که کنون با که نشین چه بنوش که تو خود دانی اگر
زیرک
و عاقل باش. در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است. حیف باشد که از این نقطه تو غافل باش. بچه
شعر بیت قبلیش هم نیست که چند در پرده همین میدهد از پند ولی
خیلی عالی
و از آنگاه کند سو چه قابل باشه.
چند در پرده همین میدهد از پند ولی
و از آنگاه کند سو چه قابل باشه. نقد عمرت ببرد قصه دنیا به جزا در شب و روز در این قصه باطل باشی
یا باطل باشه در بعد نفقه ها باطل باشه. اون وقت اون شعر بعدش که
گرچه راهیست پر از بین زما تا بر
دور. حافظ همیشه تو هر غزلش کم اتفاق میفته که خودش تفسیر نکنه با دیگر. بله گرچه راهیست پر از دور زما تا پر از بین زما تا بر دور.
رفتن آسان با بدن
رفتن آسان با بدن رفتن منزل باش.
حافظا گر مدد از بخت بلند در باشد سید آن شاهد مطبوع شمایل باشه.
سالک که مجذوب و مجذوب سالک اینا اصطلاح دارن. اصطلاح مجذوب سالکه نه سالک مجذوبی. اول مجذوب و بعد سالکه. اول سالک بعد این شعر جون مثل مجذوب سالک رو میده. حافظا در مدد بخت بلندت باشد سید اون شاهد
مطبوع شمایل باشه. این نسخه حافظ شما خیلی قیمتیه. خیلی نخ خودشون چون حواشی اشارات کنایاتی دارن که وقتی دست بردی هم باید بزنی. خب
آن استوائی قد خرجت قاطبت و اشیائی. دلیلی که بیش از سایر دلیل‌ها روی اون تکیه می‌کنن این دلیل است که در این شعر بیان شده. این دلیل را ما حالا اول بر اساسی که به طرز بیانی که حاجی کرده است تقریب می‌کنیم و بعد باز به شکل‌های دیگری اگر لازم باشه تعریف میشه. اینها اینجور میگویند که ماهیت با وجود این تفاوت رو دارد که اون چیزهایی که ماهیت که چیستی های اشیا اون چه که در جواب چیستی واقعی می شود اون این خصلت رو دارد که در ذات خودش یعنی اگر
ذات او رو در نظر بگیریم، هستی و نیستی از ذات او خارجند، هم هستی و هم نیستی، و یک نسبت متساوی دارد خودش در ذات خودش با هستی و نیستی. یعنی ممکن است هست باشد و ممکن است نیست باشد. مثلا
ماهیت کلیه یا ماهیت جزئیه؟
حالا عرض میکنید به همون کدوم جزئیه میرسه، به کدوم جزئیه ما میرسه. این که عرض کردم باز با تقریر های دیگه خواستم همون نظر جنبه کلی جزئی ها بعد وارد بشیم، به کلی رو بشن. مثلا ما میگیم انسان، این انسان با عنوان یک ذاتی که ما تعقل میکنیم و او رو در نظر میگیریم، اگر ما فرض بکنیم انسان را در انزی انسانیت، خیلی چیزها رو ما در نظر گرفتیم، مثلا جوهر رو در نظر گرفتیم، نمیتونیم بگیم انسانی که ممکنه جوهر باشه ممکنه نه. فرض انسان فرض جوهریت هست، فرض انسان فرض جسمیت هست، فرض انسان فرض حیوانیت هست. یعنی در بطن این مفهوم همه اینها هست، اما در بطن این مفهوم نیستی نیست. یعنی انسان یعنی اون جوهر و جسم و چی که نیست، نیستی دیگه توش نیست، هست نیستی نه دیگه،
یعنی با فرض وجوده
نه، حالا حتی فرض هیچ کدوم، میخوام بگم هیچ کدوم نیست. در خود این ذات، در بطن این معنا و مفهوم نیستی نیست، اون چنان که در بطن این مفهوم هستی هم نیست.
یعنی
امر
ثالثیه بین
هستی نیستی؟ نه، در واقع امر ثالثی نیست، در بطن مفهومش هیچ کدوم از این ها نیست. البته انسان در واقع و نفس الامر یا هست یا نیست، ولی فرق است میان این که بگیم در بطن این مفهوم هستی و یا نیستی هست، و میان این که بگیم در واقع یا هست یا نیست. بله در واقع ممکنه هست باشه، در واقع ممکنه نیست باشه، ولی به هر حال در بطن این معنی انسان هیچ کدوم از این ها نیست. حالا مثال از رو کنم،
این عدم الاعتبار،
اعتباری است برای عدم الاعتبار،
نه وجود خارجی نه وجود ذهنی، هیچ کدوم،
حتی وجود ذهنی هم در بطن این مفهوم نیست. حالا
نه
اجازه بدید، حالا توجه بفرمایید، همین که الان اشاره کردن عدم اعتبار غیر از اعتبار عدم است. نمیخویم بگیم این انسان چیزی است که نه در ذهن وجود داره نه در خارج، و نه هست و نه نیست، محالش این چیزی. این انسان در واقع یا در خارج وجود داره یا در ذهن یا در هر دو یا در هیچ کدام یا نیست. ولی بحث در این است که آیا هستی و یا نیستی، چه هستی ذهنی چه هستی خارجی، در بطن مفهوم این هست یا نیست. بذار من این مثال براتون عرض بکنم. فرض کنید شما که ما اگر برهان برامون اقامه شده که هر جسمی متناهی است، یعنی ما جسمی که ابعاد غیر متناهی باشن نداریم، خب ممکنه این ما قبول بکنیم، درست هم باشه. اما یه وقت ما میگیم در بطن مفهوم جسم تناهی هم افتاده، یعنی جسم رو اگه بخویم تعریف بکنیم، یکی از چیزایی که در تعریفش بیاریم باید اینه که متناهی است. یه وقت میگیم نه، در تعریف جسم تناهی نیفتاده، جسم متناهی هست، بدون اون که تناهی جزء مفهوم جسم باشه.
اینجا میکنیم دیگه
ها. پس یک شیعی را میخوام فرق بذارم میان اون چیزی که ذاتی که، بذارید من این به بیان دیگه عرض بکنم، ما اگر یک ذاتی را داشته باشیم که برای این ذات یک سلسله معانی حامل بشوند، این معانی که برای این ذات حامل میشوند دو جوره، بعضی معانی معانی است که در بطن خودش وجود داره که حمل میشه، بعضی معانی معانی است که در بطنش وجود نداره، در عین این که در بطنش وجود نداره بهش حمل میشه. شما بر مثلث خیلی معانی برش حمل میکنید. یکی این که میگید مثلث شکلی، مثلث شکل است، شکل بر مثلث، ولی شکل یک معنی است که در بطن تعریف مثلث است. جز یعنی این ذات مثلث رو بشکافید، شکل معنی شکل جز اوست. شکلی است که سه خط به وضع مخصوص بر او احاطه کرده است، این هم برش حمل می شود ولی باز جزء مفهوم می شود. اما میگید مثلث شکلی است که مجموع زوایاش 180 درجه است. 180 درجه حکمی است از خارج بر مثلث، یا اینم جزء معنی و تعریف مثلث است؟ کدوم یکی؟
حکمی
از خارجه. پس اینو داریم. پس یا میگیم باز مثال دیگر، گفتیم در تعریف جسم جوهریت ابعاد داشتن جزء مفهوم جسم در بطنش هست، ولی هر جسمی در خارج یه رنگی دارد، رنگ داشتن، این که جسم رنگ دارد شک ندارد، ولی آیا رنگ داشتن در بطن مفهوم و تعریفش هست؟ نه، این در بطنش نیست، بلکه به صورت یک امر خارجی، امری است که بر او حمل می شود بدون اون که جزء ذاتش باشد یا عین ذاتش باشد. در باب ماهیت و نیستی و یا هستی هر دو، اولین سخن این است که آیا هستی یا نیستی در بطن مفهوم ماهیت هست که بر او یا این حمل می شود یا او، یا با این که حتما یکی از این دو حمل می شود، در این حال هیچ کدام در بطن این گنجنده نشده است. اونچنان که رنگ در بطن جسم گنجنده نشده است، اونچنان که عرض کنم سزا مساوی با زوایا مساوی با 180 درجه بودن در متن تعریف مثلث گنجنده نشده. دومی درست است، یعنی بدون شک هر ماهیتی یا هست یا نیست، ولی در این حال نه هستی و نه نیستی هیچ کدام جزء تعریف ماهیت نیست، یعنی در بطن این ماهیت نیست. و اگر باشد، اگر حالا بگید به چه دلیل نیست، دلیلش هم این است، یا میگید هر دو هست، یا میگید هستی هست و نیستی نیست، یا میگید نیستی گنجنده شده و هستی گنجنده نشده. اما اگر هر دو باشد، که این مثل این که خیلی بدیهی است که نیست، که وقتی ما میگیم انسان یعنی اون جوهر جسم حیوان ناطقی که در آن واحد هم هست و هم نیست، اگر بگیم نیستی فقط هست، پس همیشه تا میگیم انسان فرض کردیم که نیست، پس که هیچ وقت نباید انسان هست درست باشه. بجرد انسان هست که اون موجودی که نیست هست. اگر هستی باشد، هیچ وقت نیستی نباید بر او قابل حمل باشد. چون وقتی بگیم انسان یعنی اون موجود جوهر جسمانی چنین و چنان و چنان و چنان که هست نیست.
ولی شما
اینا رو
همه رو به انتظار ذهنی میکنید؟
باشه انتظار،
پس ماهیت خودش مفهوم ذهنی،
اجازه بدید در این که در ذهن بحث نیست و در خارج هم هست بحث نیست، ولی اون چه که در ذهن است و در خارج میخواییم ببینیم که این هستی و نیستی که بر اون حمل میشود چگونه حمل میشود، مانند یک شی حمل میشود که از بطنش بیرون میاد، یا مانند یک شی حمل میشود که از خارج بر اون، یعنی یک امری که جزء ذاتش نیست و بر او حمل می شود. شما اگر بگید انسان عالم است، زید عالم است، این رو به زید حمل کردید، اما بدون این که در تعریف زید عالم بودن گنجنده بود، ولی زید از نظر این که زید زیده است میشود جاهل باشه، میتونه عالم باشه ولی عالم است. امر میتواند عالم باشه، میتواند جاهل ولی جاهل است. انسان میتواند عالم باشد، میتواند جاهل باشد، ولی مثلا در خارج عالم است یا در خارج جاهل است. پس بنابراین فرق است میان این که یک مفهوم بر یک مفهوم دیگر حمل بشود به عنوان یک چیزی که جزء ذاتش و عین یا عین ذاتش باشد، یا به عنوان این که حمل میشود بدون این که عین ذاتش باشه یا جزء ذاتش باشه.
ما میتونیم بگیم که دقیقاً به همین معنا هست که ماهیت در مقابل وجود قرار میگیره.
بله، ولی معنی نداره اساساً.
چون اگه قرار بود که هستی جزء تعریف ماهیت
باشه، همه اجزای ماهیت دیگه، باید که ماهیت در مقابل وجود قرار میگیره. حالا این مطلب را اینجا را داشته باشیم. میخوام الان طرز بیان حاجی را عرض کنم. بسیار. حالا به این معناست که وقتی که ماهیت نه وجود در بطن ذاتش هست، یعنی در تعریفش گنجندش نشده، این اشتباه نشه با این که ماهیت در واقع مخیم بگیم موجود نیست، وجود در بطن ذات ماهیت گنجنده نشده است و عدم گنجنده نشده است، معناش اینه اگر ما قطع نظر از علل خارجی بکنیم که اون علل یا ماهیت رو موجود کرده است یا ماهیت رو معدوم، اونا امور خارج ذات هست. ما اگر نظر به ذات ماهیت بکنیم، ماهیت نمیگیم نموجوده و نمعدوم که بگیم محاله، میگیم ماهیت به حسب ذات خودش نه استحقاق حمل موجودیت رو دارد و نه استحقاق حمل معدومیت.
یعنی باز به انتظار ذهنی و علمی معنی این حرفا
من
تو انتظار ذهنی نکنیم، اینو این مفهوم ماهیت رو در ذهن ما
حل البته خدا ادراک
نمی‌کنیم، چیز دیگه معنای دیگه‌ای نداره.
خیلی خوب، همین هستی نیستی که منتظر می‌کنید، دو جور میشه منتظر کرد.
اعتبار ذهنی، یعنی اعتبار ذهنیه،
اعتبار نشغولی نیست. شما از ماهیت انسان جوهریت هم انتظار می‌کنید.
بله میشه انتظار کرد.
ولی میتونید، یعنی انتظار که همینجوری، یعنی امر خود، یعنی خود به خودی است. یعنی میتونید شما عرض ازش انتظار بکنید. میتونید
خب بالاخره همه رو
ذهنم
میشه این چیزا رو انتظار کرد بدون این.
نه خیر، نه محاله چنین چیزی. مثلا محال از شما عدد را در ذهن بیاورید و از عدد مقدار انتظار بکنید، امکان نداره چنین چیزی. مقدار را در ذهن بیارید، عدد انتظار بکنید، کیف را بیارید کم انتظار کنید، کم بیارید کیف انتظار کنید، خط بیارید شما کم متصل ازش انتظار بکنید. منظور
ارزم این که بالاخره به انتظار ذهنیه،
چیزی آقا میدونم انتظار
ذهنیه، در خارج چیزی نیست
آقا،
چه چیزی آرده بر چیزی بشه.
البته ما که قبلا گفتیم که صحبت خارج نیست،
آقا اینا ذهنیات بر.
نه آقا اجازه بدید.
آقا چی تو میشه؟ یا ذهنی باید باشه یا خارجی دیگه، هم سالسی
که توجه بکنیم ما چی میخوایم بگیم تا آخر استنا باقی چیز توجه بفرمایید. من تا آخر چی میخوایم بگیم؟ ما میخوایم بگیم آقا ذهن که یک موضوعی را، یک محمولی را بر یک موضوعی حمل میکنه، این دو جوره. ذهن کارش مشغولی که نیست که هرچه را برای هرچه بتونه حمل بکنه، یعنی ذهن با تحلیلی میرسه به مطلب. ذهن برا اونجا که برا بر الف حمل میکند، شما که میگید قضایای تحلیلی و قضایای ترکیبی در اصطلاح کانت چجوری میگید؟ این میگید شما یک کار میشوری با دلم رو مخواد این قضایا رو اسم میذارم تحلیل قضایا، از اون یکی تحلیل درست کن، از اون یکی ترکیبی درست کن، یا واقعا تحلیلی و ترکیبی هست، این دیگه به اختیار ما نیست. یعنی یه قضایای واقعا تحلیلی است، اون قضایایی که اون میگه تحلیلی همون قضایایی است که محمول در بطن موضوع وجود داره، منتها شما تحلیل کردید به تفصیل بیرون کشیدید. یعنی شما وقتی که الان میگید انسان، در همین تصور شما به نحو اجمال و به نحو حالت به اصطلاح مثل مرکبات خارجی، مثل که شما میگید در آب الان اکسیژن هیدروژن وجود داره، اما نه به صورت تجزیه شده از هم دیگر، در صورت با هم یکی به صورت آب. ولی این یک امر نشغولی نیست، یعنی در خارج من میتونم این را همین آب را برگردونم به اون دو اکسیژن و هیدروژن. ذهن من اینا همین جوره، ذهن اگر انسان را تصور میکند به نحو پیچیده و اجمال تمام معانی ذاتیش را الان تو خودش داره، اون جوهریت جسمیت، یعنی این مفهوم را که آورده به طور سربسته و پیچیده مثل اینکه در آب این دو اکسیژن اون دو عنصر وجود دارد درش وجود دارد. اجازه بدید بعد تحلیل میکنیم، ولی وقتی که تحلیل میکنیم ما میتونیم مثل که همجور که در خارج میتونیم آب را تحلیل کنیم و از عذاب در بیاریم، نه این اختیار ما نیست. انسان را ما نمیتونیم تحلیل بکنیم ازش مفهوم کم در بیاریم، چون مفهوم کم درش نیست، ولی مفهوم جوهر درش هست. این میشه تحلیل.
چرا نمیتونیم؟
چون وجود نداره، چون نیست اونجا. عرض
میکنم پس به نظر به وجود میشه دیگه، بالاخره نظر به ماهیت نمیشه، نظر به وجود میشه در وجود
خارج. آقا این که میگیم هست یعنی در همون کیفی، در همون جنبه ماهو، یعنی ما در ماهیت ماهیت و در وجود وجود. البته هر ماهیتی وجود ذهنی دارد، ولی در حالی که ما در ذهن او را نگاه میکنیم به وجودش کار نداریم،
ولی تا وجودش نمیشه ماهیت
نمیتونیم
انتظار
بکنیم.
خب ما که نکنیم باید مفهومیش بگیم به وجودش
داریم.
آقا اجازه بدید توجه بفرمایید. نه اجازه بدید آخه شما جواب توجه نمیفرمایید که اصل مطلب ما تا آخر کجا میخواییم بریم، حرف ما چیه؟ حرف ما این نیست که جناب علی علی میفرمایید، درست توجه فرمایید شما تا آخرش.
آره.
پس ما یک شیء را که بر شیء دیگر حمل میکنیم یه وقت به شکل تحلیلی، یعنی این را از بطن او استخراج میکنیم. البته این را به بعد میگیم ایه به هم در خارج قابل استخراجه، هم در ذهن قابل استخراجه. یعنی اگر میگیم در خارج، در خارج هم اگه این معنا رو جدا از هم دیگر بیاریم قابل حمله بر این شی. یک وقت به نحو ترکیبی است، یعنی این را که ما حمل میکنیم بر او معنی نیست که از درون ذاتش بیرون کشیده شده باشه، یک معنی است که از برون ذات بر او وارد میشود. خاصیت شیء درون ذاتی یعنی اون تحلیلی این است که نقیض او را دیگه محاله، اگه یک شیء خودش تحلیلن در آمد نقیض او را دیگه محال ازش در آورد، در آن واحد هر دوش باشه. ولی امور ترکیبی لااقل او قابلیت این رو داره که این رو داشته باشه یا خلافش. شما از در جسم جوهریتی که در میارید دیگه نمیتونید این جوهر باشه، امکان این که جوهر باشه یا جوهر نباشه، نه دیگه این به ضروره جوهره. یعنی اونی که فرض شده انسان است، در فرض این که انسان است به ضروره جوهر هم هست. اما سفید باشد چطور؟ یا سیاه باشد؟ البته در واقع یا سفید یا سیاه، ولی برای جسم، جسم نسبت به سفیدی و سیاهی حالت بی‌طرفی دارد. حالا جسم در ذات خودش برای سفیدی و سیاهی حالتی بی‌طرفی دارد، ولی جسم نسبت به جوهریت حالتی بی‌طرفی ندارد، چون اصل قوامش به جوهریته. جوهریت بگیریم خودش خودش نیست، اما رنگ رو بگیریم خودش خودش است. حرف ما اینه،
رنگ خاص،
رنگ خاص، البته رنگ خاص دارد. عرض می‌کنم که البته رنگ به طور کلی هم در خارج اگرچه منفک نیست، ولی در این حال رنگ به طور کلی هم جزء مفهوم ذهن نیست، رنگ داشتن هم حتی جزء مفهوم ذهن نیست. یعنی اگه بخوام جسم رو تعریف بکنیم، در تعریف چیز اون چیزی که رنگ هم دارد، جسم رنگ دارد بدون اینکه رنگ داشتن جزء مفهومش قرار بگیره.
یعنی جسم اگه ملون نباشه اصلا قابل
رؤیت نیست. قابل رؤیت نباشه، قابل رؤیت نیست چون جزء تعریفش نیست، خود قابل رؤیت نیست جزء تعریفش نیست. حالا حرف ما این است، آیا هستی و یا نیستی دو معنی تحلیلی هستند در ماهیت یا ترکیبی؟ به اصطلاح ما به اصطلاح امروز داریم میگیم تحلیلی هم یا ترکیبی، یعنی آیا در تعریف جس، در تعریف ماهیت گنجنده شده اند یا جزء تعریف ما
هست؟
خیلی خوب میگیم، بسیار خوب میگیم. واقعا هگل میگه آری از جزء حرف هگل نکاه هست. حالا پس این رو ما فعلا قبول کردیم که نیست. اینجا دیگه راجبی این که در اینجا اون مثلا زیادت الوجود علی الماهیت ما قبلا بحث کردیم را بعدا بحث میکردن، ما عمدن اون رو جلو انداختیم برای همین که معلوم باشه که این جلو. بنابراین پس ماهیت رو ما اگر در نظر بگیریم، ما ماهیت رو الان در نظر گرفته ایم، میخوایم ببینیم که خود ماهیت قطع نظر از هر چیزی بیرون از وجود او، علتها غیر علتها همه اینها، پس آیا فرض ماهیت فرض هستی هم هست؟ نه. یعنی وقتی که ماهیت رو در نظر بگیریم، موجودیت و این که هست در بطنش هست، نیستی هم درش نیست. پس ماهیت در ذات خودش، در مرتبه ذات خودش نه ایجاب می کند حمل هستی را بر خود و نه ایجاب می کند حمل نیستی را بر خود. این همون معنی است که میگن الماهیت من حیث هی لیست هی الا هی، یعنی ماهیت در ذات خود نه ایجاب می کند حمل موجودیت را، نه ایجاب می کند حمل معدومیت را. اما این معناش نیست که ماهیت در ذات خودش نه موجوده و نه معدوم. مثل اینه که بگم من در ذات خودم نه ایجاب می کنم فقیر باشم، نه ذات من اقتضا می کند که من فقیر باشم، نه ذات من اقتضا می کند که من ثروتمند باشم، ولی در واقع یا من فقیرم و ثروتمند. پس اگر فقیرم به یه علت خارج از ذات خودم فقیرم، و اگر ثروتمندم هستم به علت خارج از ذات خودم، ولی ذات من نیست که اقتضا بکند لزوما من باید فقیر باشم، و ذات من اقتضا ندارد که لزوما من باید ثروتمند باشم. پس این مولا بگه آقا پس تو نه فقیرم نه ثروتمند، ما شکل سوم نداریم. بگه آقا من نمیگم من نه فقیرم نه ثروتمند، بالاخره من یا فقیرم یا ثروتمند، ولی این ذات من نیست که فقر در جزءش شده باشه یا ثروت جزءش شده باشه. پس ثروت و فقر که ملحق به ذات من میشوند به عنوان یک امری که ذات من اون را بی تفا، ذات من لا اقتضا هست نسبت به اون. ما وقتی که به ماهیت نگاه میکنیم میبینیم موجود بودن یا معدوم بودن هر دو برای ماهیت حالت یک امر اینجوری رو دارد، یعنی مستحق، یعنی ماهیت در ذات خودش نه ایجاب میکند موجودیت را، نه ایجاب میکند معدومیت را. هر ماهیتی در نظر بگیریم، انسان از اون جهت که انسان است نه ایجاب میکند که باید من موجود باشم و نه ایجاب میکند که باید من معدوم باشم. ولی حالا میدونیم انسان موجود هست، الان که انسان موجود هست از اون حالت بیترکی خارج است. انسانی که الان، یعنی این که الان عینیت دارد، با قید این که عینیت دارد دیگه نمیشه بگیم الان این چه نیست،
لازمه
حالا میخوایم ببینیم اون چیزی که ماهیت را الان از اون حالت بیتفاوتیه ذاتی خارج کرده است که منات او الان منات استحقاق حمل موجودیت شده بر ماهیت. پس ماهیت در ذات خودش استحقاق حمل موجودیت و معدومیت را ندارد. ماهیت که استحقاق حمل موجودیت و معدومیت را پیدا می کند به موجب یک امری غیر از ذات خودش هست. میخوام اون امر غیر از ذات خودش چی؟
اجازه
بفرمایید که من تا آخر و عرض مداخل برسونم که میخوام نشکنم، بعد جناب علی هرچی برای من استفاده میکنم. عرض میکنم که باز به همون مثال خودمون میریم، من میگم که من در ذات خودم ذات من نه ایجاب میکند غنا را و نه ایجاب میکند فقر را. پس من در مرتبه ذاتم نه غنیم نه فقیر، در مرتبه ذات ها من غنای در مرتبه ذات را، یعنی غنایی که جزء ذات من باشه، ندارم. من فقر در مرتبه ذات را هم ندارم، ولی الان من یه آدمی هستم غنی. ولی الان من غنی هستم، یعنی الان بر من حمل می شود غنی بودن. همین من که در مرتبه ذات خودم استحقاق حمل غنی بودن و فقیر بودن رو ندارم، ولی الان غنی هستم. پس چیزی الان هست غیر از ذات من که او ملاک هم او سبب شده است که الان بر من مفهوم غنی حمل بشه. مثلا در اونجا این پولیست، این اضافه ای که قرار اضافه، این یک این اضافه قرار دادی که میان من و پول هست، این ملاک غنای من، ملاک غنا این است، اینه که هر جا باشد غنا در اونجا وجود دارد، هر جا نباشد فقر در اونجا وجود دارد. تا اینجا میرسیم میگیم که پس ما تا اینجا که رسیدیم بیش از این نگفتیم، ماهیت در مرتبه ذات خودش استحقاق حمل موجودیت و معدومیت نداره. ولی ما میدونیم ماهیت بعد استحقاق غیر مرتبه ذات را دارد، یعنی ماهیت موجود است بدون اینکه موجودیت در مرتبه ذات را داشته باشد، یا معدوم است بدون اون که معدومیت در مرتبه ذات را داشته باشد. پس یک ما باید دنبال ملاکی برای موجودیت یا معدومیت غیر از ماهیت بگیم. این ملاک مثلا کسی که درست بده یا آقا ملاک علت هست، ماهیت موجودیت ذاتی ندارد، درسته، معدومیت ذاتی هم ندارد، درست. خب ما هم قبول داریم این را، ولی وقتی که علتش پیدا شد، علت انسان وقتی که پیدا شد، این علت است که منات موجود شدن ماهیت است. اگر علت موجود باشد، علت است که منات معدوم بودن ماهیت است. اونجا که علتش معدوم میشه، یا علت معدوم کننده دیگری مثلا وجود پیدا میشه، جواب این است که آیا علت میاد. هم فقط وجود علت، نفس وجود علت، بدون اینکه این علت کاری در مورد معلول انجام داده باشد، منات موجودیت این معلول است. بسیار این که میگیم انسان خودش در ذات خودش است، فقط علتش وجود دارد، چون علتش وجود دارد بدون اینکه هیچ چیزی از علت به او رسیده باشد، یعنی او که منات موجودیت خود علت، منات موجودیت معلول چی؟ ناچار باید بگیم از ناحیه علت چیزی بهش رسیده. توجه کردید؟ پس اون چیزی در اینجا هست که اون چیز موجودیت عین ذاتشه، یعنی فرض او فرض این موجودیت است. همین جوری که در باب انسان فرض انسان فرض جوهریت بود، در اینجا او خودش این واقعیت است، این موجودیت است، او هم خود وجود است. یعنی علت میاد وجود میدهد به معلول. توجه کردی؟ معلول الان که انسان بهش حمل می شود موجود بودن را، به خاطر امری زائد بر ذاتش است که همون نفس وجود است. اون چیزی که نسبت به وجود، به موجودیت و معدومیت بی تفاوت نیست، بلکه موجودیت به ذاتش انتزاع می شود، همون خود وجود است. یعنی چیزی باید در عالم باشد، اون وقت بحث کنیم. باید چیزی در عالم باشد که او حکمش غیر حکم ماهیت باشد، که حکم ماهیت این است که در مرتبه ذات استحقاق موجودیت و استحقاق معدومیت هیچ کدام رو ندارد، ولی او در مرتبه ذات استحقاق موجودیت رو دارد. اون چیزی که در مرتبه ذات استحقاق موجودیت رو دارد همونست که اسمشو گذاشتیم وجود. مسئله اصالت وجود معناش این هست، یعنی در مقابل این معانی و مفاهیمی که ما داریم که وقتی نظر به اون ذات مفاهیم میکنیم موجودیت و معدومیت را اون معانی به حسب ذات خودشون ندارن، واقعیتی هیچ اسمم نداره جز این که با همیتی چیزی هست که موجودیت از ذات او انتزاع میشود، یعنی او عین موجودیت است. او در مرتبه ذاتش استحقاق حمل موجودیت رو دارد. بله، اون وقت شما اینجا ممکنه سوال بکنید، یعنی حتما هم در ذهن حضرت عالی همین از من همین فکر میکنم که همین مطلب است، که آیا شما ماهیت را با وجود دو چیز گرفته اید در خارج، که قبل از وجود ماهیتی هست ولی هست و استحقاق حمل موجودیت نداره، اگه هست نه هست دیگه پس موجود دیگه، یا اینها مراتبی است که عقل درک میکنه، یعنی عقل در اشیا مراتبی را تشخیص میدهد که این مراتب در عین حال، در عین اینکه این مراتب صادق است، این مراتب قابل محسوسیت و ملموسیت نیست. مثل مثلا حالا مثال سادش تقدم ذاتی علت بر معلول، من اگر این دست من حرکت میکند که این تسبیح هم حرکت میکنه، بدون شک هیچ تقدم و تأخر زمانی میان این دو حرکت نیست، یعنی اینجوریست که اول در زمان اول دست من حرکت میکند و در زمان دوم این تسبیح، نه، این دوتا مقارن با یک دیگر هم. حتی اگر این حرکت ازلی و ابدی هم باشد، از ازل اینجور باشد باز، ولی در عین این که زمانن تقدم و تأخری نیست، یه تقدم و تأخر ذاتی هست. این است که حرکت تسبیح وابسته است به حرکت دست، ولی حرکت دست وابسته به حرکت تسبیح نیست. یعنی درست است که بگیم که دست حرکت می کند و پس تسبیح حرکت می کند، اما اگه بگیم تسبیح حرکت می کند و پس دست حرکت می کند، غلطه. با اینکه این پس زمانی نیست اینجا، این نوع تقدم و تأخر است، به عنوان مثال عرض کردم. حالا نتیجه مطلب این می شود که اون چه که ملاء خارجی را تشکیل میدهد، یعنی خارجیت را که این خارجیت شامل ذهن ما میشه، اون چه که خارجیت را خارج را تشکیل میدهد، که قطع نظر از ما و ذهن ماست، او چیزی است که در مرتبه ذاتش مستحق حمل موجودیت است. و اما اون چیزهایی که الان ما به نام چیستی ها در ذهن خودمون گرفته ایم و اون چیزها چیزهایی هستند که در مرتبه ذاتشون مستحق حمل موجودیت نیستن، اینها منتزعات ذهن ماست، یعنی این انتزاع ذهن است، این عین واقعیت نیست، این از او انتظار شده، نه اون از این انتظار شده باشه. اون وقت پس بنابراین اون چه که متن خارجیت رو تشکیل میدهد، حقیقتی است که موجودیت از مرتبه ذاتش انتظار میشود. قهرن، یعنی
اون دیگه ما اسمی نداره جز بگیم که وجود، خود وجود عینی. و خود وجود هم هیچوقت تو ذهن ما نمیاد، اجازه وجود که جاش رو از متن خارج که عوض نمی کنه، مثلا که این از خارج بیاد توی ذهن ما، اون دیگه وجود مرتبه خودش رو هیچ وقت عوض نمی کنه. ما یک سلسله تصویرها از اشیاء داریم، توجه کردید؟ ذهن ما یک سلسله عکس برداری ها از اشیاء دارد. کون عکس برداری ها به حکم انطباقی که عکس ذهنی ما، نوعی انطباق را در با وجود ذهنی بحث میکنیم، به حکم نوعی انطباق که میان عکس برداری شده ذهن ما با شی، با وجود خارجی، میان وجود ذهنی و وجود خارجی در کار هست، میگیم که یک ماهیت است، یک چیز است، یک چیستی است، یک چیستی است که واقعیتی در خارج دارد و واقعیتی در ذهن ما دارد. اما اونی که میگیم یک چیستی است که امر مشترک است میان وجود خارجی و وجود ذهنی، اعتبار ذهن ما، قرارداد ذهن ما. پس بنابراین همه این معانی و مفاهیمی که ما در ذهن خودمون داریم، انسان، حیوان، درخت، نمیدونم خط، عدد، فلان فلان از این حرفا، که همه اینها چیزهایی است که اینها به حکم این که اعتباری هستن اینجوری هستن، به حکم این که اینها اعتباری هستن این خصلت رو دارن که در مرتبه ذاتشون مستحق موجودیت و معدومیت نیستن. ما همینه، اینها رو همیشه باید از جای دیگر باید موجودیت رو بگیریم تا به این بگیم موجود است. از جای